سپرده هم من به روی تو در دل من است آرزوی تو
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30,000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کنید.
جوان
ایران من، ایران
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه جوان بمان خوش آمدید. سلسله برنامه‌های جوان بمان به بررسی تحولات جمعیت و فرزندآوری در ایران می‌پردازه. موضوع مهمی که اگر بهش توجه نداشته باشیم در آینده‌ای نچندان دور با بحران جمعیت روبرو خواهیم شد.
اغلب کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه با افزایش روند شهرنشینی و با کاهش نرخ موالی تا سطح جایگزینی و حتی پایین تر از آن مواجه شدند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که در دو دهه اخیر دچار افت شدید در نرخ باروری گردیده و روند پیری جمعیت در آینده آهنگ خود را به صدا درآورده است. هرچند فرزندآوری و تولد ظاهراً امر ساده‌ای به نظر می‌رسد، اما مسئله پیچیده‌ای است که عوامل کمی و کیفی متعددی بر آن اثر می‌گذارد. بازار تبلیغات و قوانین سخت و تبصره‌های گوناگون در راستای افزایش جمعیت گرم است و نخبگان سیاسی و سیاستمداران با اتخاذ تصمیماتی در پی روند افزایش جمعیتند. حال سوالاتی به ذهن متبادر می شود. اول اینکه علارغم تمایل واقعی انسان به داشتن فرزند، چه عواملی زمینه ساز کاهش فرزندآوری در جامعه ایران شده است؟ و دیگر آنکه چه عواملی به تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متأهل اثر گذار است؟ در جوان بمان این هفته به این سوالات پاسخ خواهیم داد. همراه ما باشید.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، بخش رو با هم شنیدیم و برنامه امروزمون رو می‌خوایم آغاز بکنیم. شنونده برنامه جوان بمان هستید از رادیو گفتگو. در استدیوی برنامه جوان بمان در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. جناب آقای دکتر سید محمد رضا رشیدی آل هاشم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و از نویسندگان و پژوهشگران به نام کشور، صاحب آثاری مانند بایسته‌های فرهنگی، اقتصادی و مدیریت جهادی و همچنین جامعه شناسی امنیت. همچنین در استدیو در خدمت جناب دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هستیم. ایشون هم از پژوهشگران به نام حوزه جمعیت کشور هستند. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض می‌کنم و گفتگوی امروز رو با جناب دکتر رشیدی گرانقدر آغاز می‌کنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. به برنامه خودتون جوان بمان خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم جناب دکتر رشیدی گرانقدر. همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض کنم خدمت جناب دکتر قاسمی گرانقدر. به برنامه خودتون جوان بمان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب صادقی، سلام عرض می‌کنم به شنوندگان محترم و همینطور به حضور جناب آقای دکتر رشیدی. امیدوارم که گفتگوی مفیدی رو با هم داشته باشیم.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی. از اینجا آغاز بکنیم جناب دکتر رشیدی گرانقدر، که در سالهای گذشته یک الگوی فرزندآوری در کشور شکل گرفته، بخشی تحت تأثیر سیاستگذاری اشتباه و در واقع اون اشتباه محاسباتی که برخی از سیاستگذاران داشتند و برخیش هم به اصلاح فرهنگسازی که در همین حوزه صورت گرفته، یعنی درس‌هایی مثل درس‌های در واقع سیاست‌های جمعیتی یا کنترل جمعیت که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد، بعد مباحث تنبیهی که داشتیم، اگر کسی فرزند چهارم به بالا به دنیا می‌آوردش بیمه تعلق نمی‌گرفت، مرخصی زایمان به مادر نمی‌دادن و مواردی از این دست. با تعجب این الگویی که شکل گرفته، درست یا غلطش یک چنین الگویی شکل گرفته، آیا امکان اصلاح الگوی فرزندآوری در کشور وجود داره به نظر شما؟ شما از اتحادیه یک جامعه شناس به نام هستید و قطعا نگاهتون نگاه جامعه شناسانه خواهد بود.
قطعا برای هر گونه تغییر در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله بحث جمعیت، ما نیاز به آسیب شناسی داریم. اگه بتونیم آسیب شناسی دقیقی از اون چیزی که اتفاق افتاده رو انجام بدیم، میتونیم در واقع ما یه مهندسی مجددی در جهت اصلاح الگوی فرزندآوری داشته باشیم.
یعنی معتقد به مهندسی معکوس تو زمینه هست؟ یعنی میگید اون روندی که طی کردیم اول بررسی کنیم، حالا بیایم به صورت مهندسی معکوس درستش کنیم؟
از کنم خدمتتون هر گونه سیاست جمعیتی که بخواد در کشور اتفاق بیفته، این سیاست جمعیتی صرفا افزایش و کاهش جمعیت نیست، با عوامل متعددی در ارتباط هست. همین بحث سیاست‌های جمعیتی که در دهه 60 در واقع بر کشور ما انجام شد و فرهنگ سازی شد، بخشی از این راه ما در واقع گرفتار کاهش جمعیت شدیم و به تبع اون تغییراتی که در حوزه سبک زندگی و تغییراتی که در حوزه خانواده اتفاق افتاده بود، ما در عرض 40 سال گذشته از خانواده گسترده ایرانی رونمودیم به خانواده هسته‌ای. در این خانواده هسته‌ای خیلی وقتا فرصت‌هایی که برای زنان مطرح می‌شد در حوزه اشتغال، در حوزه فرصت‌های آموزشی و چیزهایی به این شکل، همه اینها دست به دست هم دادن و خیلی وقتا هم رسانه‌هایی که مثل ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبلیغ فرزند کمتر و خیلی وقتا تبلیغ خانواده‌هایی که بدون فرزند بودند. همگام با این ما یک در واقع جامعه‌ای بودیم که با تغییرات عظیم در حوزه‌های گوناگون مواجه بودیم. حالا خیلی فرصت نیست ما مثلا از منظر مدرنیزاسیون، غربی شدن، نو شدن بخوایم قضیه رو پیگیری بکنیم، مثلا گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی. مثلا لازمه جامعه کشاورزی خانواده گسترده است، تعداد فرزندان بالا است.
به امور فرهنگی اشاره کردین تو الگو سازی، مثلا خو کاری که رسانه ملی میکرد اون موقع، کاراکتر و شخصیت آقای گرفتار رو ساختن. شما در درمانگاه ها هم میرفتید، معمولا یه دونه پوستری بود در دوران بچگی ما، یک خانواده شلوغ، یک در واقع پدر و مادری که در حال زشت کشیدن هستن چهرهشون، اون طرف هم یه خانواده که دست تو بچه رو گرفتن شاد و خرم دارن میرن. تبلیغاتی از این جنس هم بود. این که حالا از بالا به پایین ما در یک برهه از زمان این کار رو انجام داد دولتمون و مردم سوق داد به زور به سمت کنترل جمعیت، راهکار اصلاحی که شما مد نظرتونه لزوما فرهنگیه یا از طریق دولت مردم؟
قطعا این هست. شما در موارد مطرح کردی من به اینا پاسخ بدم. بعد
بله.
در واقع اگه ما بخوایم محققانه اندیشمندانه بخوایم عوامل متعدد اثرگذار بر کاهش فرزند رو تحقیق بکنیم و انجام بدیم، نمیتونیم در واقع یک عامل رو عمده بکنیم. اگه هم بخوایم این عامل رو عمده بکنیم، باید یک کار تحقیقی صورت گرفته باشه، ضریب تاثیر داشته باشه. بگیم مثلا ضریب تاثیر مثلا فلان عامل بر کاهش فرزندآوری مثلا 20 نمیدونم 10 هست و چیزهای دیگه. مجموعه این عوامل اثرگذار بودن و سیاست‌های جمعیتی ابتدای دهه 70 که دوستان شروع کردن بحث رو تشدید کرد و خیلی وقتا در واقع با مشوق‌ها یا با تنبیه‌های قانونی برای کسانی که فرزند بیشتری داشتن این قضیه رو بردن، یعنی مهندسی کردن. ولی باز تأثیر در واقع فرهنگ سازی به ویژه ساختارهای فرهنگی بر چگونگی فرزند داشتن و جلوتر بر چگونگی ازدواج و چگونگی اینکه فرزندان ما با چه تحصیلاتی با چه موقعیت‌های روبرو بشن، اینجا میشود فرهنگسازی کرد. مثلا راهبرد دینی اسلامی در زمینه فرزندآوری این هستش که شما هرگز برای تنگ دستی فرزندان خودتون رو نکشید، از بین نبرید.
راهکارهای دینی موضوعی که تو برنامه بعدی، یعنی برنامه ششم بهش خواهیم پرداخت. بحثو نگه دارم، برم به سراغ دکتر قاسمی. از تجربه‌های جهانی در این رابطه برامون بگید و اینکه در دنیا از چه راهکارهایی استفاده شده.
البته اینکه سالمندی جمعیت و بحران‌های جمعیتی امروز مختص ما نیست، بسیاری از کشورهای دنیا با این موضوع دست به گریبان هستند. اما بالاخره خیلی از این کشورها سالها قبل از ما این بحران‌ها رو درک کردن و اتفاقا همزمان با اون روزهایی که به ما توصیه کنترل جمعیت می‌کردن، خودشون رفتن به سمت اصلاح الگوی فرزندآوری و افزایش جمعیت، اگرچه کاملا موفق نشدن، اونم به جهت ساختارهای فرهنگی جوامعشون هست و ما از تجربه جهانی در این حوزه درست استفاده نکردیم. با عرض تأسف، در حالی که خیلی از مدیران و سیاستگزاران کشور ما در بسیاری از موضوعات نگاه تعبدی نسبت به غرب دارن، اما تو این جور موضوعات متأسفانه از تجربه غرب استفاده نکردن.
چون سود مالی نداره، مابعد اقتصادی نداره.
شاید این چنین هم هست. جناب آقای صادقی، راهکارهای اصلاح الگوی فرزند آوری رو بر اساس همون تجربه جهانی، اون چه که میبینم در دنیا داره اتفاق میفته، از سالها پیش به دو دسته کلی تقسیم میکنم: راهکارهای قانونی و راهکارهای فرهنگی. البته هر دوی این راهکارها پیش شرط هایی داره. بذارید اول اون دوتا پیش شرط رو بگم. پیش شرط اول اینه که همه یک جامعه اعم از مسئولین و عموم مردم اهمیت یک مقوله‌ای رو درک کنن. من به عنوان پژوهشگر جمعیت الان با نمایندگان مجلسی روبرو هستم که وقتی ازشون در رابطه با بحران جمعیت میپرسم یا توضیحی در مورد آینده تحولات جمعیت کشور میدم، با چشمای گردشون روبرو میشم، با بیخبری روبرو میشم و اصلا نمیفهمم یعنی چی، چگونه میتواند یه نفری سیاستگزار بشه، قانونگزار بشه، در حالی که اصلا موضوع برای او کاملا تبیین و فهم نشده.
شاید هم بهتون بگم توی شرایط اقتصادی کشور ما تو همین 80 میلیونش موندیم، شما چی میگید میخواید جمعیت زیاد؟
بله، نه اصلا بعضی از جریان‌های سیاسی اینو که به صراحت به ما میگن. پس مقدمه اول عرض کردم، پیش شرط اول این است که
فهم اون بحران و وضعیتی که درش قرار داریم،
هم مسئولین و هم مردم. بگم اینجا که بازم مردم از مسئولین جلوترن. یعنی من وقتی با مردم صحبت میکنم میبینم که اونها بهتری مقوله رو درک کردن، فهمیدند که ممکنه چه پیامدهایی دامنگیر خانواده اونها در نسلهای بعدی بشه و در جامعه. لذا پس یکی نکته اینه که فهم و درک عمومی باید بشه. نکته دوم اینه که باید همه ظرفیت‌های نظام برای اصلاح الگوی فرزندآوری پای کار آورده بشه، همچنان که برای کنترل جمعیت این اتفاق افتاد. خب ما یه بار این کارو کردیم، پس شدنیه.
اون موقع اعتقاد داشتم به کاری که میکردم، ولی الان مدیر اعتقادی نداره،
چون اون پروژه منطبق بود با سیاست‌های در واقع لیبرالی و اون مدیریت که از دوره سازندگی هم شکل گرفت. سوالی که از آقای دکتر رشیدی پرسیدید، میخوام یه گوشه‌ایشو من جواب بدم، اینکه اگر این اتفاق بیفته،
یعنی اگه همه ظرفیت‌ها به میدان بیاین و باور کنن که بحرانی وجود دارد، اون موقع در دو حوزه راهکارهای قانونی و راهکارهای فرهنگی میتونه موفق عمل کنه.
ضمن اینکه دنیا این راهکارها رو بلکه راهکارهای بسیار متعددی رو تجربه کرده، ضریب توفیق هر کدام از این راهکارها هم امروز روشنه. یعنی معلومه که از راهکارهای قانونی بهتر میشود نتیجه گرفت یا از راهکارهای فرهنگی.
یعنی پیامده و بازخوردش هم در کشورهای دیگه مورد بررسی قرار گرفته.
کاملا.
و مشخصه که راهکار قانونی مثلا الف درصد و راهکارهای فرهنگی ب درصد مثلا بازدهش، حالا میشه تصمیم گیری که کدومشون بازدهش بیشتر.
آفرین بر شما. آفرین بر شما. و این تجربه رو ما در اختیار داریم. اگر اون دو پیش شرط محقق بشود، با استفاده از این تجربه موجود جهانی در دو محور راهکارهای قانونی و فرهنگی، اصلاح الگوی فرزند آوری ایران کاملا میسوره.
سپاسگزارم دکتر قاسمی گرانقدر. میخوام از مفصل دکتر قاسمی مطرح کردن استفاده کنم و از جناب دکتر رشیدی گرانقدر که از جامعه شناسان به نام کشور هستن این سوال مطرح کنم که خب در دو حوزه دکتر قاسمی گفتن کشورهای جهان تجربه دارن، یه سری حوزه های قانونگذاری و سیاستگذاری، بسیاری در واقع احتمالاً تشویقی و تنبیهی و مسئله از این دستی، که هم حوزه فرهنگیه. حضرت عالی به عنوان فردی که بالاخره جامعه شناس هستید و در این حوزه بسیار فعال هستید، برامون تبیین کنید که با روش های فرهنگی چگونه میشه در واقع اون الگوی فرزندآوری کشور رو اصلاح کرد و آیا فرهنگ اسلامی ایرانی ما این ظرفیت لازم رو داره که ازش بشه استفاده کرد در این حوزه؟
من در پاسخ سوال شما به نوعی خلاصه اشاره کردم. شما فرمودین که این حالا در قالب یه برنامه میخواد خیلی دقیق‌تر عنوان بشه. ما جلوتر هم حالا استاد فرمودن در واقع این کاهش جمعیتی که در کشور نهادینه شد، همینجوری بحث حالا تنبیهات قانونی یا مشوق‌های قانونی برای کاهش جمعیت بود، یه عوامل فرهنگی بود. یه عوامل فرهنگی یک بار به شکل ساختارهای فرهنگی از بیرون بر ما عرضه داشته می‌شد که خیلی وقتا سازمان‌های بین‌المللی هم آمارهایی را ارائه می‌دادند، مشوق‌هایی را ارائه می‌دادند. جلوتر در قالب مباحث مربوط به علم، علم انسانی، که اینو طوری به کشور ما القا می‌کردند که این علم هیچ حب و بغضی رو نداره، کاملا یعنی اغراض انسان دوستانه داره. ما هم داریم در واقع این نسخه ها رو به شما ارائه میدیم، در حالی که از این نسخه ها خیلی وقتا خودشون آنچنان که باید استفاده نکردن. از طرف دیگه در درون کشور این ساختارها رو در واقع گرفتن، بازنشرش کردن، از اونها استفاده کردن، هم به شکل دانشگاهی، هم به شکل علمی و هم به شکل رسانه‌ای. و تغییرات سوم در سطح در واقع تغییرات خانواده، زن و مردهایی که در واقع ازدواج کرده بودن یا در حال ازدواج بودن باور داشتن به این که واقعا فرزند کمتر زندگی بهتر. امروز در واقع در این سطح هم ما باقی نموندیم، گذر کردیم از این، رفتیم به سمت در واقع خانواده های بدون فرزند در قالب اون مباحث مربوط به هدونیسم یا لذتگرایی در قالب فرهنگ غربی. خیلی از خانم‌ها اصلا به خاطر در راحتی خودشون دوست ندارن فرزندی رو داشته باشن، یا خیلی وقتا مردا به دلیل اینکه احساس میکنن که فرزند داشتن موجب فشار اقتصادی برای اونها میشه دیگه دوست ندارن. یعنی امروز در این سطح باقی نموندن. آمار داریم، یک سوم زنان ما برابر آمارهای سال 89 در واقع خانم هایی هستن که فرزند ندارن یا ازدواج نکرده هستن یا ازدواج کردن فرزند آوریشون به تأخیر افتاده یا مشکلاتی دارن، یک سوم خانواده ها تک فرزند هستن. یعنی این بخش سوم بدون فرزند بودن هم در جامعه ما داره عملیاتی میشه.
آیا دکتر راهکار فرهنگی آیا داریم که یک خانومی که به هر دلیلی تمایل ندارد بچه دار شود یا بیشتر از یک بچه نمیخواد؟
این صحبت ها رو من مقدمه قرار دادم برای اینکه ما برگردیم فرهنگ سازی بکنیم. اون مسیری رو که در واقع فرهنگ سازی شده بود، این در واقع به دنبال منافع ما نبود. برگردیم یه ساختار فرهنگی درونی دینی اسلامی رو که راهبردهاش کاملا مشخص هستش و مال ما هستش، و در مرحله بعدی حضرت آقا از اقتصاد مقاومتی صحبت کردن. امروز اقتصاد مقاومتی لازمش در واقع افزایش جمعیته. در همین بیانیه اخیری که دادن خطابشون به جوانها بوده،
خطاب به نقش آفرینی جوانها در حوزه‌های گوناگون بوده. در همون بخش اقتصاد مقاومتی اگه ما تولید می‌خوایم، اگه ما اشتغال می‌خوایم، اگه ما به دنبال این هستیم که درخشندگی داشته باشیم، این درخشندگی با نیروی جوانه. نیروی جوان هم در قالب باروری هستش، در قالب فرزندآوری هستش و این قضایا یه مهندسی مجددی رو می‌خواد که برخلاف گذشته ما با توجه به متون خودمون، با توجه به فرهنگ خودمون، با توجه به اعتقادات خودمون بیایم این قضیه رو طرح بکنیم، فرهنگسازی بکنیم و به شکل عملیاتی قانونی هم، حالا سیاست‌های جمعیتی که حضرت آقا فرمودن هنوز در دولت و مجلس اینا به جایی نرسیدن.
آیا شما معتقد هستید که ما اگر بخوایم فرهنگسازی بکنیم، مثلا در برنامه‌های توسعه، در برنامه‌های یک ساله باید اینو ببینیم؟ خب موقعی که برنامه توسعه جدید داشت نگارش می‌شد که دولت ننوشت، شما در مجلس دوستان با 3-4 تا تبصره گفتن حالا هوای برنامه رو جمعیتی کردیم. آیا با 3-4 تا تبصره میتوان انتظار داشت که 5 سال کشور حالا هوای در واقع جمعیتی واقعا پیدا کنه؟
هر ساختار فرهنگی که ما ازش صحبت می‌کنیم یه نظام فرهنگیه. نظام فرهنگی زیر نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی رو داره تا نهایتاً میرسه به نظام شخصیتی. یعنی یه رفتاری در من به شکل فرد میخواد نهادینه بشه، این باید به شکل الگو، به شکل عمل، به شکل رفتار در نظام‌های اجتماعی دیده بشه. شما خانواده رو با همه کارکرداش در نظر داشته باشید، بخواد خانواده وجود داشته باشه، امر ازدواج مقدس باشه، امر فرزندآوری مقدس باشه، این در نظام اعتقادی ریشه داره. ولی این نظام فرهنگی خیلی به شکل مستقیم به نظام شخصیتی الگو نمیفرسته. الگوش از زیر نظام هاست، از زیر نظام اجتماعیه، از زیر نظام سیاسیه، از زیر نظام اقتصادیه و این هیچ راهی نداره. در واقع مسئولین ما باید این اعتقاد رو پیدا بکنن، مصوبه بکنن، راهکار بکنن، مشوق داشته باشن، تنبیه داشته باشن. مثل گذشته، همینطور که استاد فرمودن، ما در پایان دهه 60 در ابتدای دهه 70 شروع کردیم به کاهش جمعیت. بسیار سریعتر از اون پیشبینی هایی که داشتیم ما به کاهش جمعیت دسترسی پیدا کردیم. چرا اونجا این کار رو تونستیم، حالا نمیتونیم بکنیم؟ در حالی که این اعتقادات و نهادهای دینی ریشه در واقع اعتقادات مردم ما داره. مردم ما این بخش رو به راحتی میتونن دریافت بکنن. اون خارجی بود، اون وارداتی بود، شاید مقاومت ها در برابر اون بیشتر بود. خیلی از کسانی که حالا این قضیه رو مثلا از مردم و افراد نمیپذیرن، شاید توجیه های اقتصادی دارن.
دقیقاً همینجوری. اگر اجازه بدید بحث رو نگه داریم، چون ما برنامه‌مون یک برنامه مردم محوره و قبل از هر برنامه تو برنامه قبلی هم سوال مطرح میکنیم و بر مبنای اون سوال در واقع برنامه پردازیم. همکار گزارشگر ما سرکار خانم سمیه نجفی در میان مردم رفتم و نظر مردم رو پرسیدم. بریم نظر مردم رو بشنویم و بیایم گفتگوی امروز برنامه جوان به ما رو ادامه بدیم.
بر شما دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، وقتتون بخیر باشه. امروز میخوایم در خصوص افزایش جمعیت و فرزندآوری صحبت کنیم. الان در کنار یه خانمی هستم که 2 فرزند دارن. من حضورشون سلام عرض میکنم و این سوال داشته باشم که چند سال ازدواج کردن و فرزند اولشون چند ساله هستن که به این مسئله فکر کردن که یک فرزند دیگه‌ای هم داشته باشن. درود بر شما.
سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان. من 2 فرزند دارم. فرزند اولم 9 سالش هست و فرزند دومم که 9 هست تقریبا 40 روز هست که به دنیا اومده. از اونجایی که فرزند من بسیار تنها بود و احساس تنهایی رو در فرزندم احساس کردم، تصمیم گرفتیم که فرزند دومی داشته باشیم و این هم برام فرق نمی‌کنه حالا دختر یا پسر بودنش.
قدمش مبارک باشه انشالله. اسم فرزند اولتون چیه؟
غزل هست.
غزل خانم ایشونن؟
بله.
غزل جان، از اینکه خدا به شما یه دانش کوچولو داده چه احساسی داری؟
خوشحال هستم.
چرا اینقدر خوشحال؟
که برادر دارم.
قبلا چه احساسی داشتی؟
احساس بد.
یعنی چی؟
دلتنگی.
میشه بیشتر برام توضیح بدی؟
همینجوری.
یعنی دوست داشتی مامان برای شما یه داداش یا آبجی بیاره؟
بله.
چرا؟
چون از تنهایی در میومدم.
دوست داری بازم مامان یه خواهر یا یه برادر دیگه برات بیاره؟
آره. تعدادمون زیادتر میشه.
خب اگه تعدادتون زیادتر باشه چه اتفاقی میفته؟
با هم دیگه بازی میکنیم، شادی میکنیم.
خیلی عالی. خب مادر عزیز، خودتون تمایل دارید که چند فرزند داشته باشید و الان با داشتن 2 فرزند چه احساسی دارید و فکر می‌کنید تو آینده فرزندانتون چه تأثیری خواهد داشت داشتن خواهر یا برادر؟
من تا دیروز این فکر رو نمی‌کردم، ولی الان وقتی به دخترم نگاه میکنم یا اصلا به شرایط خودم نگاه میکنم، میبینم داشتن خواهر برای من یک پوهن مثبت بوده. زمانی که به مشکل برمیخوریم، زمانی که احساس میکنیم یک کسی رو دوست داریم داشته باشیم در کنارمون، تو مشکلات درک میکنه جدا از اینکه همسرمون هست، داشتن خواهر و جنسی که از خودمون باشه خیلی برامون کمکه. به خاطر همین خیلی دوست دارم دخترم یه خواهر داشته باشه. میگم الان به خاطر شرایط مادی نمیتونم این آرزو رو داشته باشم، چون شرایط زندگی بسیار سخته و هر بچه ای امکاناتی میخواد، ولی خوشحالم از اینکه دخترم باز تنها نیست و یک برادر در کنارش هست که خب بتونه بعدم باهاش هم صحبت باشه.
خب شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان هستین. در سلسله برنامه‌های جوان بمان تلاش داریم تحولات جمعیت و فرزندآوری در ایران مورد بررسی قرار بدیم. همکار خوبمون خانم سمیه نجفی گزارشگر برنامه در میان شما آمده بود و با همین موضوع گفتگو کردن که شنیدیم. این هم خودش یک نمونه است که مردمی که دوست دارن در واقع فرزندان بیشتری داشته باشن، فرزندانی که دوست دارن خواهر و برادر داشته باشن، اما حالا به دلیل مشکلات اقتصادی و مشکلاتی از این دست موانعی دارن و نمیتونن اون فرزندآوری که میخوان داشته باشن. در خدمت میهمانان گرانقدری در استودیوی برنامه جوان بمان هستیم. جناب دکتر سید محمد رضا رشیدی آل هاشم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین، و جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر محترم مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. جناب دکتر قاسمی، بحثمون با آقای دکتر رشیدی گرانقدر توی حوزه فرهنگی، چون حدثالی فرمودین که تجربه جهانی نشون میده که در دو حوزه فرهنگی و قانونی با دو پیشزمینه شناخت بحران و به میدان آوردن همه ظرفیت‌ها میتوان متمرکز شد. در حوزه فرهنگی هم جناب دکتر رشیدی تقریبا اگر برداشت من درست بوده باشه، نظرشون این بود که تو مهندسی معکوس که میخوایم انجام بدیم نقش سیاست گذاری بسیار مهمه. پس میایم روی همون بحث قانونی و راهکارهای قانونی، سیاستهای تشویقی و تنبیهی که میتوان برای افزایش جمعیت و اصلاح الگوی فرزندآوری به کار برد. تو حوزه تنبیهی خب خیلی خوب قانون‌گذاری شده، همه رو تنبیه کردن و من به یاد دارم در اقوام که فرزند چهارم به دنیا آورده بودن و کارمند دولت بود و کمتر از یک هفته بعد از به دنیا آوردن بچه اون مادر مجبور شد بره سر کار به دلیل اینکه دولت تنبیهش کرد به خاطر بچه چهارم. اما الان آقای دکتر ما نمی‌بینیم چنین قوانینی. آیا قوانین ما حالت حمایتی رو داره در سیاست‌های جمعیتی؟ و اگر نداره چه اتفاقی می‌افته که ما با همون سرعتی که تنبیه کردیم حالا نمی‌تونیم تشویق کنیم؟
شاید تا 10 سال دیگر.
دیر نیست، ما بحران هم گذروندیم، دچار مشکلات عدیده شدیم.
بذارید قبل از ورودم من به این بحث بگم که تجربه جهانی در رابطه با راهکار قانونی و قوانین تشویقی و تنبیهی برای ترغیب خانواده ها به فرزند آوری بیشتر خیلی شفافه.
حالا میانه کلمتون بگم، همکارانم در اتاق فرمان دارن تلاش میکنن با دوستان در مجلس، نمایندگان مجلس تماس بگیرن که هر موقع ارتباط وصل بشه با دوستان در مجلس هم در این حوزه صحبت خواهیم کرد.
شاید اون دسته از مشوقهایی که امروز بشود در کشور به سهولت اجرا کرد با یک مدیریت درست، مهمتریناش اینایی هست که من خدمت شما عرض میکنم: وام ازدواج، هدیه تولد، معافیت‌های مالیاتی و حق بیمه‌ای که امروز در دنیا کاملا رایج هست، مرخصی زایمان، البته مرخصی زایمان هم برای مادران و هم برای پدران برای همراهی با مادران، مرخصی نگهداری و تربیت کودک، تأمین هزینه‌های درمان اعم از درمان‌های ناباروری، زایمان و غیره، کمک هزینه‌های تحصیلی و همینطور متناسب سازی جنسیتی رشته‌های تحصیلی و مشاغل. اینا قوانین تشویقی هستند که امروز در دنیا کاملا رایج هستند. در این حال ما قوانین تنبیهی رو هم در کشورمون میبایست داشته باشیم که البته باید بومی سازی شده باشه، به این معنی که جرم‌انگاری هر اقدام کنترل جمعیتی در کشور یکی از فوریت‌های قانونی کشور ماست که انجام نشده.
توی واردکننده این وسایل پیشگیری اینا که کلا خب سک مدن جلوی مجلس تظاهرات خواهند کرد.
خب با کمال تأسف عرض کنم
مافیایی هم برای خودش،
در زمانی که ما از هر چیزی محروم بودیم و در واقع تحریم شده بودیم، لوازم پیشگیری از باروری مثل سیگار و در کنار سیگار آزاد بوده. خب این یه علامت سوال دیگه، چرا باید لوازم پیشگیری در کنار سیگار و لوازم اینچنینی که آینده یک جامعه ای رو به مخاطره میندازه؟
سود اقتصادی داره هم برای کسانی که به اونها مجوز میده، هم برای آنها که وارد میکنن.
امروز بیش از 350,000 سقط در کشور داره انجام میشه در سال.
قانونی؟
نخیر، حدود 8-9,000 سقط قانونی است و با مجوز پزشکی قانونی انجام میشه و مابقی اینها بدون مجوز داره انجام میشه.
فاجعه است.
و این چیزی است که برآورد خود وزارت بهداشته.
آسیبی که به زنان میزنه این عمل خودش یک فاجعه ایه.
خب بدتر از این که ما الان قانون مدونی برای جلوگیری از این سقط های انتخابی با تمام عوارض و پیامدهایی که برای فرد و جامعه داره قانون مشخصی نداریم. در رابطه با جراحی های عقیم سازی هم همینطور. متاسفم از این که بگم امروز وازکتومی و توبکتومی هنوز با انتخاب و اختیار بعضی از متقاضیان هنوز داره تو بعضی از مراکز درمانی انجام میشه. و همینطور عرض کردم ما